صهیون.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود، هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
لحظه های بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو می کنم. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. از اینکه شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید از شما صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. زمین 360 درجه تقدیم به شما.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
شناسایی چالش‌های محیط زیست چقدر در توسعه پایدار سهیم هستند؟ خانواده‌ها در آموزش محیط زیست چقدر نقش‌آفرینی دارند؟ فرهنگ‌سازی در اکوسیستم آموزش محیط زیست چقدر در چرخه اقتصادی کشور مؤثر است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم زمین 360 درجه دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع فرهنگ سازی در رابطه با آموزش محیط زیست. همکاران عزیزم که زحمت کشیدند و زمین 360 درجه رو برای شما عزیزان برنامه سازی کردند رو خدمتتون معرفی میکنم. نادر بنی صفار تهیه کننده، سینا احمدی پور صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. خدمت مهمان گرانقدر و استاد عزیز جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی سلام و خیر مقدم عرض میکنم از اینکه زمین 360 درجه رو در استدیوی رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن، بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر رحمتی سلام، به زمین 360 درجه خوش آمدین.
به نام خدا، سلام
عرض سلام در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و خیلی خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه خیلی خوب آموزش و فرهنگسازی در حوزه محیط زیست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر رحمتی، رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار هستن که در رابطه با فرهنگسازی و رفتارزایی میخواییم صحبت کنیم در بستر آموزش در اکوسیستم محیط زیست. یقینا دانشجویان، مسئولان، حتی خانواده ها شنونده این گفتگو باشن که یقینا مطالبی خواهیم گفت که به درد همه شما عزیزان خواهد خورد. من اجازه میخوام ابتدای برنامه راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم تا با ما خیلی بهتر در ارتباط باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 30,035 شماره پیامک برنامه ما که میتونید با این دو راه های ارتباطی با ما نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو در میون بگذارید. خیلی متشکرم. آقای دکتر رحمتی، فرهنگسازی یک واژه‌ای هست که جامعه ما رو در خودش تنیده، در خودش پیچیده. هر عملی که از انسان سر بزند تعریفش رو میگن رفتار هست و این رفتار چیزی نیست بر بستر فرهنگ و فرهنگسازی. حالا ما این واژه بسیار مهم با همه لایه‌های پیچیدش رو می‌خوایم در گهواره محیط زیست از شما بشنویم. خدمتتون هستیم.
درود بر جناب علی. قبل از هر چیز تبریک عرض می‌کنم. شروع فصل علم و دانش، ماه مهر که شروع شده، مقاطع تحصیلی، ابتدایی، متوسطه، دانشگاهی در همه مراکز در مرحله فراگیری علم و دانش هستن. و چه خوبه که ما در حوزه محیط زیستن که با این همه بحران‌هایی که در سطح فراگیر می‌بینیم در حوزه زندگیمون، در خونه، مدرسه، در خیابون، در کوچه و پس کوچه روستا و شهر، و بحث فرهنگ حفاظت از محیط زیست رو هم داشته باشیم. بذار من یه مثال بزنم که وقتی که ما می‌خوام یه کالایی بخریم، چه پدر خانواده، چه مادر خانواده، چه فرزند خانواده، هر شهروندی، هر هموطنی وقتی یه کالای خریداری میکنه، حالا کالای برقی میخواد باشه، کالای خونگی میخواد باشه، هر چیزی، یک بروشوری داره، یعنی یه فرهنگ استفاده از اون کالا. وقتی میخواد این کالا رو بخری، حتی خودرو، به شما یه سی دی میده، یه کاتالوگی میده، یه بروشوری میده، یه دستور عملی میده، که دفترچه راهنما که اگه میخوای از این وسیله استفاده بکنی، به چه طریقی، به چه نحوی، با چه شیوهی، با چه دستور عملی از این استفاده کنیم. ما هم محیط زیستم وقتی که بهره برداری از منابع محیط زیستی رو میگیم، مطرح میکنیم، اینم باید نیاز به این که ما فرهنگ استفاده از این منابع رو داشته باشیم. خب محیط زیست تشکیل شده از آب و هوا و خاک و تنوع زیستی. ما اگه میخوام از آب استفاده بکنیم، آیا فرهنگش رو داریم؟ آیا میتونیم به چه نوعی استفاده بکنیم؟ این آب چطور میاد تو فرهنگ زندگی ما، بعد به کجا میره و چه اتفاقاتی میفته؟ آیا استفاده از هوا که ما الان وارد شرایط 6 ماه دوم سال میشیم، باز همون آلودگی ها، مدارس باز تعطیل میشن که خیلی ضررهای زیادی از بحث آموزشی داره و بحث اقتصادی. آیا ما فرهنگ استفاده از شهر رو داریم، محیط مسکونمون داریم؟ یا خاک به عنوان یه منبع مهم محیط زیستی که برای کشت و زرع و برای همه مسائل روزانه استفاده میکنیم، آیا فرهنگ استفاده از این خاک یا این سرزمین رو داریم که جاهایی میریم مثلا تخریب میکنیم، جنگل ها رو از بین میبریم، بعد این خاک فرسایش بادی و آبی اتفاق میفته، کانون های گرد و غبار شکل میگیره، آیا فرهنگ استفاده از این خاک رو داریم؟ یا تنوع زیستی، چه حیات وحش، چه پوشی گیاهی، آیا فرهنگ استفاده از درخت رو داریم؟ آیا فرهنگ درست استفاده کردن از فضای سب پارک تو زندگیمون داریم، محل زندگیمون، چه در روستا تا شهر؟ اینه که ما اگر این منابع پای محیط زیست، آب و هوا و خاک و تنوع زیستی داریم، حتما چاشنیش باید یه استفاده صحیح، یه فرهنگ صحیح از منابع هم داشته باشیم. مثل همون کالایی که ما می‌خریم، موبایل می‌خریم، یه دستور عمل داره، به چه نوعی، یه فیلم آموزشی داره بهتون گوشزد می‌کنه. ما در مسائل روزمره زندگی در حوزه محیط زیست هم لازمه که آموزش‌هایی که منجر به تغییر رفتار بشه، آموزش‌هایی که تلنگری باشه که بتونه جلو تبعات محیط زیستی رو بگیره، اینو من به عنوان مقدمه عرض کردم که انشاءالله در ادامه و باعث در خدمت شما باشیم که به چه طریقی و با چه راهکارهایی میتونیم این فرهنگ صحیح استفاده از منابع پایه محیط زیستی رو انشاءالله هم آموزش بدیم هم خودمون بتونیم استفاده صحیح داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. در ابتدای گفتگو اشاره کردید به یک راهنما، اشاره کردید به اینکه همه ما برای بهره برداری از منابع محیط زیست، از این تنوع با برکت زیستی نیاز داریم که راهنمایی بشویم و مرجع راهنمایی کننده متولیان متناسب و متناظر این موضوع هستن. یکیش محیط زیست، یعنی در قله این راهنمایی کردن محیط زیست هست و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، حالا خاصه شهرداری ها، همه نهادهایی که به نوعی تو این منشور جای دارن. آقای دکتر رحمتی، کی باید به ما آموزش بده؟ متولی که از کی بخوایم؟
ببین، ما در حوزه محیط زیست بحث آموزش و فرهنگ سازی متولیان متعددی داریم. در درجه اول آموزش و پرورش هست، چون ما در کل جهان محیط زیست رو از مقاطع ابتدایی وارد میکنن، از مرحله پیش دبستانی که اصلا محیط زیست چی هست، چطور باید آب مصرف کنی، چطور باید اینو استفاده کنی، همه مواردی که مطرح کردیم، یعنی در درجه اول آموزش پرورشه، چون داره نهادینه میکنه آموزش رو. یعنی ما اگر در مقاطع ابتدایی تونستیم کودک رو بارور بکنیم که این محیط زیست چطوری باید مسئولیت پذیر باشه، در آینده که مدیر شد حتما به این شاکلی که شکل گرفته در 15 سالگی قطعا میتونه مسئولیت پذیر باشه. ولی اگر در مقطع ابتدایی یا راهنمایی این دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های حفاظت از محیط زیست یاد نگیره، در بلند مدت خیلی سخت تا بتونه تغییر رفتار اتفاق بیفته. نه، در درجه اول آموزش پرورشه که خوشبختانه اقدامات خوبی هم شکل گرفته.
چه اقداماتی؟
فرزندان ما مثلا در بحث آموزش محیط زیست کتاب‌ها و راهنماهایی که تهیه شده در مقاطع ابتدایی، حالا به صورت آموزشی تئوری فعلا، حالا می‌خوام که بعد اشاره می‌کنین که این
الزامی هست آقای دکتر؟
الزام شده بله. آموزش پرورش مثلا اومده کتاب شناخت محیط زیست، حداقل کاری که میتونست بگه شناخت محیط زیست، چون ما در برنامه‌ریزی ها میگیم اول باید یه شناخت خوبی داشته باشیم، بعد اگه شناخت خوبی داشته میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، بعد اجرا بکنیم، بعد نظارت بکنیم، بعد پایش بکنیم، فرآینده. ولی این حداقل کمک میکنه به شناخت محیط زیست که اصلا ما چی داریم، چه منابع داریم و چه اتفاقاتی داره شکل میگیره. این به تا حدودی وارد شده حداقل ها و این میشه گفت که لازم کافی نیست که، ولی لازم هست کافی نیست، اینو حتما باید توسعه بدن. در مقاطع عرضم به حضورتون که دبیرستانی هم وارد شده، در مقاطع دانشگاهی هم دو واحد گذاشتن شناخت محیط زیست، ولی هنوز خوب نهادینه نشده. تأکید من اینه که اگر میخوایم بحث حفاظت از محیط یا فرهنگ حفاظت از محیط زیست رو ترویج بدیم، قطعا باید در مقاطع ابتدایی شروع بشه و بعد از اون وزارت فرهنگ و آموزش عالی هست که بله. اون هم به خاطر اینکه اساتید ما هستن در حوزه‌های مختلف دارن تدریس میکنن و کاربردی دارن بله. انجام میدن و پژوهش محوری، اینجا دیگه در درجه دوم وزارت آموزش عالی هست که
اونا تو سطوح پیشرفته قاعدتاً
سطوح پیشرفته
جامعه دانشون دیسنی به عبارت گذشته ازشون بله. از اون شاکله ابتدایی آمدن بیرون
و همچنین وزارت بهداشت، اونم چون به خاطر اینکه جنبه‌های آموزشی داره در بحث بهداشت مورد آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی، اونجا هم حتما به عنوان مرحله حال بگم که نفر سوم یا شخصیت حقوقی سوم میتونه وارد عمل بشه. این بحث آموزشی که خیلی باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست انجام بشه ولی خب لیدرهای اصلی و مؤلفه‌های اصلی آموزش این سه تا دستگاه هستن. بعد از اون مخاطبین، خب ما در حوزه مختلف اقتصادی داریم، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، اینها واحدهایی هستند که دارن با محیط زیست کار میکنن، چون محیط زیست به عنوان زیربنای تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی هستش و این واحدها چون به صورت مستقیم دارن با منابع پای محیط زیستی، مثلا مصرف آب دارن، خب پساب تولید میکنن، این پساب باید دوباره بازچرخانی بشه، تصفیه بشه. اونجا آموزش‌های، اینجا دیگه آموزش‌های تخصصی، اون بعد اول آموزش‌های عمومی محیط زیستی هست که در آموزش پرورش آموزش عالی باید اتفاق بیفته، ولی در این قسمت‌های کاربردی بیشتر آموزش‌های تخصصی. شما بحث شهرداری‌ها رو مثال زدید، اونجا یه آموزش‌های تخصصی در حوزه خود شهرداری‌ها باید شکل بگیره که مثلا مدیریت پسماندهای عادی در سطح شهرداری داره اتفاق می‌افته، چه اقداماتی در حوزه تفکیک از مبدأ باید اتفاق بیفته. ما یه زمانی در دهه 80 ما من یادمه که شهرداری خیلی تبلیغ میکرد که پسمان زباله نیست، باید مثلا تفکیک بشه در بخش خانگی. خب این تفکیک هم اتفاق میافتاد در بخش خانگی، باز دوباره دم در اینها قاطی میشد، باز میرفت همون کعریزه مثلا در جنوب تهران و کلان شهرها همین دپو میشدن.
در ادامه خواهیم شنید. اگر اجازه بله. بدید ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ابوالقاسم موسوی، با ایشون هم گفتگو داشته باشیم. خدمت شما خواهیم بود. رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان. آقای دکتر موسوی سلام، به زمین 360 درجه خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم که وقت دادید به ما، من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر موسوی، در رابطه با فرهنگ سازی و رفتار سازی آموزش محیط زیست، دو مقوله بسیار مهم که میبایست بهش اهمیت بدیم، بودجه اختصاص بدیم، نفرات خبره و نخبه سازمان ها دست به دست هم بدن تا این موضوع جاری بشه در کشور، از شما بشنویم در این رابطه.
عرض کنم معذرتون، فکر میکنم آقای دکتر رحمتی مهمان برنامه بودن.
بله، خدمت ایشون هستیم در استودیو.
خب ایشون هم توضیحاتی دادن، همکار بسیار خوب ما هستن، توضیحات دقیقی رو دادن. منم نکاتی رو عرض میکنم.
بفرمایید. خوش
ببینید، برنامه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست داره و تو اولویت‌هاش هم هست، بحث تربیت نسل محیط زیستی هست.
بله،
تو برنامه تربیت نسل هم بهتر از من میدونید که ابتدا باید سراغ همه اقشار دانش آموزی بریم. ما
بله.
برای بچه 3 تا 4 ساله هم برنامه داریم، طرحهایی رو پیاده کردیم، مطالعاتی رو انجام دادیم برای حوزه دبستان، متوسط اول، متوسط دوم.
بله.
الان هم یه مطالعه داره انجام میشه تو بحث آموزش رسمی. بله. تو کتب درسی که اصلا چه موضوعاتی هست، چه موضوعاتی جاش خالیه باید باشد و به چه نحو و روشی باید این اتفاق بیفته که آموزش محیط زیست برای دانش آموزا در حوزه رسمی اتفاق بیفته.
بله.
کتاب شناخت محیط زیست هم تو که فرمودید نماینده سازمان محیط زیست در وزارت آموزش و پرورش که در پایه 11 تدریس میشه و یه وقت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود، الان کم کم دارن همه متوجه میشن، خود معلمان هم توجه بیشتری دارن میکنن به این حوزه. یکی دیگه برنامه‌ای که داریم سوای کتب درسی بحث آموزش‌های غیر رسمی هست.
بله.
در قالب اردوها و بازدیدهای میدانی که داریم، امسال یکی از برنامه‌ای که سازمان محیط زیست در کل کشور داره اینه که همه مؤلفین، معلمان و دانش آموزان رو بتونن تا حدی که میشه بازدید میدانی ببرن، مناطق تحت مدیریت رو ببینن، فلور گیاهی رو ببینن، فون جانوری رو ببینن، زیستگاه رو ببینن، از نزدیک آشنا بشن با طبیعت، با اون چیزی که ارزش داره برای همه ما.
بله.
و از طرفی هم بعضی آلنده ها رو ببینن، حتی لندفیلد ها رو ببینن، محلای دفن زباله رو ببینن، بازدید از صنایع رو داشته باشن. دانش آموزای ما تو مقاطع مختلف بسته به شرط سنیشون این اردوها براشون طراحی شده، طرحهایی نوشته شده حتی برای معلمان ابتدایی، برای مدیران ابتدایی طرحهایی نوشته شده که الان که من خدمت شما هستم بسیار دوستان ها ورود کردن و این اردوها و بازدیدهای میدانی رو دارن. بنابراین
بله.
توجه سازمان به اینه که کار کاملا میدانی عملیاتی انجام بده و از نزدیک دانش آموزای عزیز ما با اهمیت محیط زیست آشنا بشن. خب یه سری از مدارس هم پیشران هستن دیگه، مدارسی هستن.
بله.
که به نام مدارس محیط زیستی معروف هستن.
بله.
خب در زنگ مهما ریاست محترم سازمان در یکی از مدارس حضور پیدا کرد که مدرسه محیط زیستی بود، کاملا در شهر قدس، که این مدرسه خودش و معلماش کاملا محیط زیستی فکر میکنن و عملیات محیط زیستی در داخل مدرسه، حتی بحث زباله هاشون، فضای سبزشون و مسائل از این دست رو دارن به دانش آموزا عملیات میدن. خیلی از مدارس هم دارن این کارو تو کشور انجام میدن.
یعنی چی کار میکنن آقای دکتر؟ محیط زیستی دارن آموزش میدن، فکر میکنن، عمل میکنن، یعنی چی؟
ببینید، ما تو محیط زیست 16-17 حوزه تخصصی داریم دیگه.
بله.
بحث هوا هست، بحث خاک هست، بحث آب هست، موضوع پسماند هست. اون چیزی که میشود در مدرسه روش فکر کرد در همه دستترینش بحث فضای سبز هست و بحث زباله هست.
بله.
دانش آموز از روز اول تو مدرسه وقتی متوجه بشه که میشود تفکیک زباله رو انجام داد.
بله.
میشه پسماند کمتری تولید کرد، میشه بازچرخانی کرد، اینا چیزایی هستش که خب خوب. حالا فضای سبز هم همینه، بحث مصارف انرژی هست، مصرف آب هست.
بله.
اینا همه آموزش داده میشه به دانش آموز. اگه مثلا دقت کرده باشه بعضا فیلماش میاد بیرون، دانش آموز میگه من با یک لیوان آب مسواک میزنم، یعنی چی؟
بله.
باز نمیذارم. اینا آموزشی که اگر ما انشالله بتونیم همه اینا رو در دانش آموزان نهادینه بکنیم، قطعا کشور ما کشوری خواهد بود که آینده بهتری و رفتار بهتری در آینده با محیط زیست خواهد داشت، نسلی که در حال است. در حوزه دانشگاه هم فرمودن بحث شناخت محیط زیست دوباره درسی که قبلا در دو سال گذشته به صورت آزمایشی در 10 دانشگاه تدریس میشد، امسال خوشبختانه با هماهنگی که شد با معاونت محترم آموزشی وزارت عطف در واقع کل دانشگاه کشور اجازه دارن که این درس رو ارائه بدن، فعلا به صورت اختیاری است. اونجا هم اتفاقات خوبی داره رقم میخوره و دانشجوهای ما کاملا دانشجوی همه رشته های تحصیلی دو واحد اختیاری محیط زیست رو میگذارنن، تقریبا تو اون دو سال هم استقبال خوبی کردن. این همه دست به سر بدم در حوزه وزارت علوم، در حوزه آموزش پرورش تقریبا یه کارایی کردیم که انجام بشه. خودم شخصا خیلی اعتقاد دارم به کار میدانی. شما اگه خاطرتون باشه ما در دانشگاه اون چیزی که بیشتر یادمونه واحد عملیه. بنابراین در کنار این واحدهای تئوری و نظری ما برنامه رو داریم که تمام دانشجویان ما که وارد این حوزه میشن حتما یه بازدید از مناطق ما داشته باشن، حتما همون حوزه صنعت، حوزه پسماند رو میدانی عملیاتی بازدید داشته باشن. تاثیر میذاره رو دانشجو و فکر میکنم اثرات خوبی خواهد داشت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی، در رابطه با تربیت محیطبان صحبت کنیم، این که این عزیزان تربیت میشن، آموزش میبینن، برای چه کاری؟ دو دقیقه خدمتتون هستم.
محیطبانای ما که خب مأموریت اصلیشون حفظ انفال هست، حفظ حیات وحش هست، حفظ گونه های گیاهی جانوری و زیستگاه ها، بسته به شرایطی که دارن خب در 3-4 حوزه اصلی هست. یکی آموزش های تخصصی محیط زیست میبینن که اصل رو بشناسن و خودشون میتونن یه سری محققین میدانی باشن، خب این آموزش ها بهشون داده میشه. یه سری بحث امور انتظامی هست، چون میدونید محیطبان ما مسلح به سلاح هستن. بحث امور انتظامی، بازرسی نفر، بازرسی خودرو و تمام آمادگی جسمانی از جمله آموزش هاییست که ما داریم. الان که خدمت شما هستیم، پایان هفته گذشته ما آخرین گروه محیطبان ها رو هم آموزش دادیم در بدو خدمت و میتونیم الان ادعا بکنیم که هیچ محیطبانی نیست در کشور که آموزش بعد به خدمت رو نگذارم.
چه تعداد محیطبان داریم آقای دکتر؟
ما حدود 4000 نفر محیطبان داریم
در کل کشور. 4000
بله بله 4000 نفر داریم که الان آموزش بعد به خدمتشون تموم شده. حدود 300 نفر امسال آموزش تکمیلی رو هم گذروندن. زندگی در شرایط سخت رو و مواردی که 9 سرفصل داره آموزش تکمیلیمون و فکر می‌کنم ظرف یکی دو سال آینده بتونیم کل محیطبان آموزش تکمیلیشون هم بگذارن ان شاء الله.
خیلی هم متشکرم.
یه کار خوب دیگه هم کردیم. ما یه هنرستان‌هایی رو داریم به کمک وزارت آموزش پرورش تحت عنوان هنرستان‌های محیطبانی.
بله.
در متوسطه دوم دانش آموزا در این هنرستان‌ها تحصیل می‌کنن.
بله.
دیپلم محیطبانی می‌گیرن. الان در 4 استان فارس و مازندران و
مهارتی هست دیگه.
خوزستان بله بله. خوزستان این حدود 88 دانش آموز داریم که امسال یک بخششون فارغ التحصیل داریم. انشالله برنامه‌ریزی شده که هم خدمت سربازیشون و هم انشالله جذب سازمان بشن به عنوان محیطبان. اینا 3 سال همه آموزشا رو دیدن و آماده خدمت هستن. ورودی سازمان ما انشالله بخشش از این دوستان خواهد.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم آقای دکتر، برای شما و همه همکاراتون در شبکه محیط زیستی کشور.
خدا استفاده کنه. ممنون که به محیط زیست توجه ویژه.
ممنون شما هستم از اینکه همراه بودید. سپاسگزاریم. از شما خدافظی
میکنم.
خدا نگهدارت. خدا نگهدار. همراهان عزیز، شنونده زمین 360 درجه هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع فرهنگسازی در رابطه با آموزش محیط زیست که خدمت جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی هستیم، رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما هستید. آقای دکتر رحمتی، شرکت‌های دانش بنیان یا در مجموع بگم دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری چقدر اومدن به کمک شما یا شما چقدر رفتین سراغ این عزیزان تا تو این قضیه فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست و نگهداری از اکوسیستم ارزشمند محیط زیست بتونن که به شما کمک کنن؟
اینه، قبلش من میگم آقای دکتر موسوی یه نکته خوبی گفتن، آموزش‌های عملی. بزرگترین ضعف ما همینه که ما آموزش‌هامون صرفاً آموزشی تئوری هست و از این گوش میاد از این گوش در میاد. ما اگر بریم به سمت آموزش‌های میدانی،
این گلایه
مثل شهرک الفبا رو برای راهنمای رانندگی درست کردن، کودکان میرن قشنگ مثلا آشنا میشن با خیابون اینها.
آقای دکتر متولی، این قضیه که شما الان منتقد هستین که آموزش ما از یه گوش میگیریم از گوش دیگه میدیم بیرون، این متولیش کی هست؟
ببین، ما گلایه آموزشی خب تاکید بر اینه که خب آموزش پرورش که چون مقاطع ابتدایی آموزش هایی که آقای دکتر موسوی اشاره فرمودن سازمانم همکاری میکنه، ما سازمان حفاظت محیط زیست رو برنامه گذاشتیم چون دانش آموزان بهترین سفیران محیط زیست در خانه و مدرسه هستن، بالاخره اینا یاد میگیرن بعد میرن در خونه اجرا میکنن، ما هم یاد میگیریم، ما والدینم یاد میگیریم، یعنی این تعارف نداریم. ولی این آموزش ها اگه بیاد، های دکترم گفتم میتونم برم مناطق تحت مدیریت سازمان ببینم، ما در تهران مثلا گفتیم برن سیستم تصفیه خونه فاضلاب ببینم، وقتی دانش آموزا میبینن که این آب مصرف میشه، بعد چقدر هزینه میشه، چه زحمات فراوانی تا این آب دوباره تصفیه بشه، این تلنگر ایجاد میکنه. وقتی میبینن تو داخل طبیعت، مثلا میبینن تو طبیعت سیگار راه شده و این سیگار گوشزد میشه که این سیگار باعث میشه یک متر مثلا اطراف لمیز رو بکنه، خب اون بابای خانواده دیگه رعایت میکنی پسماند رعایت میکنه. یا وقتی مثلا ملاحظات میدانی میبینن که یه پسمان رفته یه حیات وحش رو از بین برده، این تلنگر باعث میشه که دیگه یه دغدغه فکری داشته باشه، پس رعایت.
صاحبان صنایع چی؟ اونا که
اونم هم ببین، ما وقتی که در شهر تهران، چون محیطیز شهر تهرانم هستم، تعامل داشتیم با واحدهای صنعتی، یعنی اول آگاهشون کردیم، آموزش های لازم و به صورت کارگاه‌های آموزشی، به صورت ارائه اطلاعات لازم، وقتی آگاهی پیدا کردن خودشون اومدن وارد کار.
شما رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت هستید؟ بله. یقیناً به هر حال باید دستورالعملی، نظامنامه چیزی داشته باشید.
ما در این زمینه اومده با همکاری محیط زیست شهر تهران پویش‌های مردمی را اندازه کردیم که مثلا به صورت عملیاتی وقتی که محیط زیست یا روز بدون زباله داریم، یا مثلا اصل فرهنگ کاهش مصرف استفاده از خودروهای تکثرنشین، مثلا اینا رو کم بکنیم، این نیازمند اینه که پویش‌های مردمی را بیفته که هم مردم هم محصلین که دارن میرن مدرسه بیان استفاده بکنن، به جای اینکه از اون خودروهای تکثرنشین شش ماه دوم داره اتفاق میفته، ترافیک موزل جدی هست، با پویش‌های مردمی. اینو میخوام بگم که نوع آموزش میدانیه. مثلا ما پاکسازی‌های محیط داشتیم با پویش مردمی، خب خانواده‌ها میومدن، بچه‌ها میومدن، اینا دیگه یاد میگرفتن که این پسماندا میره رودخانه رو کثیف می‌کنه، آلوده می‌کنه، بعد پساب تولید میشه، بعد پساب میره پایین‌تر، مثلا اراضی کشاورزی، بعد این اراضی کشاورزی حالا محصولاتی به دست میاد، بعد خودش آینده‌ای داره. وقتی دانش آموزا اینا رو می‌بینن بیشتر مسئولیت پذیر میشن نسبت به این نکته‌ای که می‌خوام
بگم. از اون محور فاصله نگیریم، حضور دانش بنیان شما فرمودید.
ببینید، دانش بنیان، من کتاب مدیریت استراتژیکی می‌خوندم، کتاب مهمی هست در حوزه استراتژی، چون بحث حفاظت بنگاه‌ها و دوام بنگاه‌های اقتصادی اجتماعی و سازمان‌ها و وادای صنعتی تولیدی تاکید داشت که اگه می‌خواد یه سازمانی دوام و بقا پیدا بکنه، سه تا اصل با توجه داشته باشه. یکی بحث حالا سیاست‌های کلان هر کشور یا جهانی هست، مثل تحریم‌ها که بالاخره خیلی بر ما مشکلات ایجاد کرده، که گفت دست واحدهای صنعتی نیست، اون دیگه سیاست‌های کلانه. ولی دو تا عامل دیگه، یکی فناوری اطلاعات و یکی هم محیط زیست به عنوان بستر تمام فعالیت‌ها. اینجا می‌خوام تأکید بکنم که فناوری اطلاعات خیلی کمک می‌کنه. ما نسبت به دانش روز، نسبت به تخصص روز، رسان آفرین اطلاعاتی که در حوزه مختلف اتفاق میفته، فناوری‌ها مثل تکنولوژی‌هایی که ما داریم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اگر دانش روز داشته باشیم میتونیم موفق باشیم، چون دانش به سرعت در حال تغییر، فرآیندها به سرعت در حال تغییر. هوش مصنوعی در اجلاس داووس که قبل سال گذشته در همین 2024 تشکیل شد روی دو تا موضوع گفتن، یکی هوش مصنوعی و یکی هم بحث های محیط زیستی مثل گرمایش جهانی
پسماند و اینا میتونه تاثیر باشه.
ما در حوزه محیط زیست میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. دانش بنیان که شما فرمودید خیلی کمک میکنه در کاهش مضرات محیط زیستی.
الان شرکت